بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مدد می گیریم از مولامون، آقا جانمون، حضرت مرتضی علی اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، و برنامه امشب فرکانس تاریکی رو آغاز میکنیم. بینندگان گرانقدر، سلام علیکم و رحمت الله. هر جا که هستید، ایران و هر جای این عالم، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. البته در ایران ساعت شبانگاهی است و 21 به وقت ایران عزیز اسلامی، و البته شاید در برخی از نقاط این کره خاکی ساعت دیگر از شبانه روز باشه. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم و خوشحالیم که خدا باز هم نفس داد، توفیق داد، خدمت شما رسیدیم برنامه فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم و با روشنگری هایی که در این برنامه اتفاق میفته کاملا برای شما این فرکانس هایی که از جاهای مختلف عالم میرسه، و البته بعضی ها فکر میکنن میتوانن ذهن مردم، فکر مردم و اندیشه انسان ها رو تغییر بدن، اما خدا رو شکر که امروز در این عالم مردم به ویژه مسلمانان با فکر و اندیشه درست و صحیح دارن حرکت میکنن و هیچ وقت گمراه این فرکانس های تاریکی رو نمیخورن. البته اینو ظاهرا براشون مهمم نیست، یک روز با کروات میان جلوی دوربین شبکه‌شون و حرفایی رو میزنن، یه وقتی ادعا میکنن که این هزینه هایی که به ما میرسه و برای شبکه‌مون اگر از طریق استکبار باشه، از طریق آمریکا باشه، از طریق سعودی باشه، برای ما فرقی نمیکنه، و حتی افتخارم میکنن به این موضوع که هر کسی پول بده ما این فرکانس تاریکی رو به همه جا انتقال میدیم. این کاملا واضح و روشن هست که متاسفانه اینها همون فرکانس های شیطانی است که به مخاطبینشون انتقال میدن، و خدا رو شکر که یک شبکه‌ای به نام شبکه جهانی ولایت هست تمام قد ایستاده تا روشنگری بکنه و تمام اتفاقاتی که در طول هفته، البته بخشی از اونها رو ما که واقعا نمی‌رسیم به همه اونها بپردازیم، بخشی از شبهات و مطالبی که مطرح میکنن ما انشالله تبدیل به، دوستان عزیز من زحمت کشیدن تبدیل به کلیپ کوتاه کردن، اونها رو تو برنامه پخش میکنیم و انشاءالله به حول قوه الهی و با مدد حضرت مرتضی علی پاسخش رو قاطع و کامل و جامع و کوبنده خواهیم داد. اما یه چیزی که ما رو خیلی کمک میکنه و انرژی به ما میده و روحیه ما رو صدچندان میکنه، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شماست. فرقی نمیکنه یه وقتی ما فقط از تعریفهای شما خوشحال نمیشیم، نه، از انتقادهای شما هم خوشحال میشیم، که اگر نکته‌ای، مطلبی به ذهنتون میرسه میتونید برای ما پیام بدید، میتونید پیامک بدید از طریق فضای مجازی. انشالله بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به تلفن‌های شما که میتونید تماس بگیرید و سوال بپرسید، شبهه مطرح کنید. فرقم نمی‌کنه چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، حتی وهابی ها هم میتونن بیان روی خط سوال بپرسن و ما جواب بدیم با حضور کارشناس عزیز و گرانقدر و دوست داشتنی و با صفامون، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زند قزوینی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر، خوش آمدید.
علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای اسماعیلی و همکاران محترمتون در شبکه جهانی ولایت و همچنین تمام بینندگان عزیز و محترم در سراسر عالم هستی و این گیتی، مرد و زنی که صدای ما رو در این لحظه میشنود از جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم. حاج آقا آماده هستید انشالله امشب؟ بله، رو پر انرژی
انشالله
شروع کنیم.
ما اصلا آماده پاسخ به این سوالات و شبهاتیم. یکی از کارهایی که خدماتی که وهابیت و دشمن به ما میکنه همین القای شبهاته. اگر اینا القای شبهه نکنن ما اینقدر دنبال پاسخگویی نیستیم، اینقدر جولان و تطور علم پیش نمیاد. خدا رو شکر که اونا القای شبهه میکنن تا ما پاسخ قویتر بیان بکنیم و شیعیان ما، مسلمانان عزیز در جهان، مستحکمتر و استوارتر در طریق حق بایستن.
انشالله همونطوری که من هفته گذاشتم تأکید کردم، امشبم عرض میکنم که واقعا این شبهاتی که مطرح میکنن، حرفایی که میزنن جدید نیست. یعنی فکر نکنیم که حالا یه دفعه‌ای این شبهه جدید پیش اومده. خودشون فکر میکنن که مثلا یه دفعه یه چیزی رو پیدا کردن، یه شبهه رو مطرح میکنن. نه، خلاصه بزرگانشون، قدیمی هاشون از ابن تیمیه و امثال هم گرفته، امثال این شبهات رو مطرح میکردن و بودن بزرگان علمایی که پاسخ میدادن. حتی در زمان ائمه اطهار علیهم السلام هم برخی از این شبهات مطرح میشد که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین پاسخ میدادن. اولین شبهه‌ای که یکی از این شبکه‌های وهابی مطرح میکنه بحث این که مردگان، کسانی که از دار دنیا رفتن، اینها صدای ما رو نمیشنوند و قاعدتاً میخوان این شبهه رو مطرح کنن که چرا ما میریم اونها رو صدا میکنیم، چرا متوسل به اونها میشیم و چرا از اونها درخواست میکنیم. کلیپ رو ببینیم و برمیگردیم.
این داستان هم پیغمبر بنی اسرائیل است که او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. اون پیغمبری است که به یک قریه رفت، دید که این بر خراب شده، گفت چطوری خدا اینو زنده میکنه بعد از مردنش. فاماتم الله مئت عام ثم بعثه، خداوند او رو 100 سال مراند، مرد اماته، پس خدا او رو 100 سال کشت. کیو؟ همون پیغمبری که عرصد بود. بعد 100 سال بیدار شد، اون احمقی که میگه مرده میفهمه، مرده میشنوه، الله این اصلا خبر نداره. قال کم لبسته، مرده آقا، اینه مرده دیگه اینجا ها. فاماتو، عربیشو ببینیم، اماتو، میگه کم لبسته، الله ازش میپرسه چند وقت مدت بودی؟ قال لبسته یوم و بعد یوم. آقا 100 سال گذشته، مئت عام، پیغمبرم هست، مرده هم هست، چطور مرده میشنوه؟ میگه که یک روز نیست، نصف روز من خوابیده بودم. گفت بابا 100 سال خوابیده بودی تو، خبر نداری، 100 سال مرده نمیفهمه. پس اما جالبه که شیعه اینه میگیره، اما کلمه رو که ثم بعثه بیارید، این کلمه رو میگیره، میگه آقا ما رجعت دلیل ما از قرآنه. چیه آقا دلیلت از قرآن چیه؟ میگه خدا یک پیغمبر کشته، بعد از 100 سال رجعت کرد اون پیغمبر. تو رو خدا این آیه معنی رو میده؟ اگه این معنی رو میده، خب اینم بدون که مرده زنده. همین آیه رو شیعه میاره، میگه که آقا خدا رجعت دلیل ما از قرآنه. چی دلیل داری؟ میگه پیغمبر بنی اسرائیل رو خدا کشت، 100 سال باز آورد تو دنیا، از ما امامای ما میتونه رجعت کنن. و اگه اینجوری پیغمبر 100 سال در دنیا خوابیده بود، مرده بود، از دنیا خبر نداشت، حتی فکر میگه یه روز خوابیده. اگر اینو قبول کنیم، ما رجعت شما رو قبول میکنیم، شما فقط قبول کن که اماما وقتی مرد دیگه نمیشنوه، یا رومی روم باش یا زنگی زن، قربان برم خدا را، یک بام دو هوا را. یک آیه است، توجه کردید بینندگان؟ این آیه رو میگیرن که میگه خداوند یک پیغمبر بنی اسرائیل رو 100 سال کشت، میراند، باز زندش کرد. دنبال آیه میگه که آقا همین پیغمبر گفتن که تو چیکار کردی، چه وقت خوابیده بودی، چقدر مرده بودی؟ میگه این روز یا نصف روز. تازه نمیدونه که مرده. گفته 100 سال شده. خب در این 100 سال هر کس از یه حاجت بخواد نشنیده، هر کس که تو دنیا هر اتفاقی افتاده خبر نداره. گرنه اگه خبر داشت میدونه که در این 100 سال مثلا بچه‌هاش مردن، نوه‌هاش هم مردن، هیچ خبر نداره، برادرش هم مثلا مرده، هیچ خبر نداره. چطور این آیه رو میگیری این معنی رو ازش در نمیاری؟ اون معنی که پیغمبری رو خداوند به خاطر اینکه رستاخیز نشون بده بنی اسرائیل کشته و زنده کرده رو میاری که نمیدونم، باز با اون میچسبونی یک داستان عجیب درست میکنی که حضرت علی میاد 40,000 سال حکومت میکنه، مفته. فلان کس میاد 50,000 سال حکومت میکنه، کل دنیا 10,000 سال تاریخ داره.
خب جناب استاد زنده قزوینی، پاسخ اولین کلیپی که پخش شد که یکی از این شبکه‌های وهابی جز برنامه های همین هفته شون بوده، استاد پاسخ میدن انشاءالله.
درست. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض ادب میکنم و خلاصه برداشتی که از کلیپ ایشون بنده داشتم و قطعا همه مخاطبان عزیزمون این برداشت رو هم داشتن، در دو محور خلاصه میشه. محور اول، ایشون داره انکار میکنه فهمیدن و درک کردن مردگان و رفتگان رو. میگه وقتی کسی از دار دنیا میره چیزی متوجه نمیشه و شما حرف زدنتون با او، نمیدونم حالا برداشتی که میخواد انتزاعاً از این کار بکنه، سلام دادن به او، حاجت خواستن از او و امثال اینها اصلا فایده نداره، چون مرده هیچی نمیفهمه. مرده وقتی میمیره در یک فضایی است که نه میبینه، نه میشنوه، نه میفهمه. و این محور اول بحث ایشونه. و محور دوم بحث ایشون بطلان رجعته. میخواد بگه مسئله رجعت یعنی برگشت امامان علیهم السلام در آخر الزمان که یکی از مبانی اعتقادی شیعیان هست به استناد به قرآن، این باطله و رجعتی وجود نداره. و جالب اینه ایشون استناد میکنه بر آیه ای از قرآن که صدر و ذیل این آیه پاسخگوی خود ادعای این بزرگوار هم هست. سوره مبارکه بقره است، آیه 259 که همین آیه رو ایشون خوندن. فاماته الله مئت عام ثم بعثه، یه پیغمبری بود که خدا این پیغمبر رو 100 سال میران. فاماته الله مئت عام، خداوند 100 سال او رو میراند و از دنیا رفت. بعد خدا به او فرمود که
259
سوره بقره عرض کردم، فاماته الله مئت عام ثم بعثه، بعد دو مرتبه خدا زندش کرد و قال، خداوند به او فرمود که کم لبست، چقدر تو خواب بودی؟ قال لبست یوما او بعض یوما، گفت یه روز یا یه نصف روز خوابیده بودم. قال بل لبستم مئت عام، نه این خبرها نیست، تو 100 سال بود که خواب بودی. خب خدمت شما عرض کنم این آیه رو دقت کنید، خود این آیه دلالت صریح دارد بر این که مرده ای که از دنیا رفته بود دو مرتبه به دنیا برگشت و زنده شد.
همون رجعت،
همون رجعته،
زنده شدن رجعت دیگه.
جالبه ایشون این آیه رو داره میخونه، کلمت و حق، همین آیه رو داره میخونه و یراد به حل باطل، ولی داره زیر بال رجعت نمیره. خب رجعت مگه چیه؟ رجعت همینه، یعنی مردگانی که از این دنیا رفتن بار دیگه تو همین دنیا به اذن الله برخواهند گشت، زنده خواهند شد و تو این دنیا زندگی خواهند کرد.
خدا میفهمد 100 سال.
100 سال. تازه حالا برای خدا که دیگه 100 سال با 2000 سال یا با 50 سال فرقی نمیکنه در قدرت الهی. نکته قضیه اینه که من رجعت رو نگه میدارم چون یه بحثی است که تو کلیپ بعدی تونم و سوال بعدی هم پاسخ خواهیم گفت و اونجا من مفصل در این باره صحبت میکنم. اما اجازه بفرمایید رو محور اول که شاید زوم سخنان این آقا هم رو همین بود.
بله.
رو محور این که آقا مرده ها نمیفهمن. ایشون میگه اگه شیعیان بپذیرن و قبول کنن که مرده، از این آیه اینو بفهمن که مرده چیزی نمیفهمه بعد از مرگ، ما حاضریم رجعت رو بپذیریم. خب و دلیلش هم اینه، این آقا 100 سال مرده بود و وقتی بیدار شد گفت خدایا من چند دقیقه است، یه روزه یا نصف روزه من خوابم،
یعنی اصلا متوجه نشد،
اصلا متوجه امور نشده. خب ببینید یه مشکلی که در جریان وهابیت وجود داره اینه که قرآن خطرش رو تلنگر زده برای ما، میگه نؤمنو به بعض نکفرو به بعض و نؤمنو به بعض، یا نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. بعضی ها هستن یه قسمت قرآن رو میپذیرن، ایمان بهش میارن، قسمت های دیگر قرآن رو اصلا انگار وجود نداره، انگار نازل نشده. خب ما به همین قرآن وقتی مراجعه میکنیم میبینیم مرده ها خوب میفهمن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن. من خیلی کوتاه چند فهرست رو عرض بکنم بعد بریم سراغ این آیه. خدا در سوره مبارکه زخرف آیه 45 جریان سخن گفتن پیغمبر با انبیاء گذشته رو مطرح میکنه. وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. بینندگان عزیز این آیه رو مشاهده بفرمایید. این آقا در ادعاش گفت ما قرآن رو قبول داریم، روایات رو بعضی هم میگن ما قبول نداریم. حالا بگذاریم از این که عرض کنم جناب بنباز مفتی اعظم وهابیت میفرماید کسی که بگه من روایات پیغمبر رو قبول ندارم کافره.
بله
حالا اینو در جا خودش بحث میکنیم، اما حالا این که دیگه قرآنه، من آیه قرآن خوندم. خدا در این آیه چی میفرماید؟ یک بار دیگه به این آیه دقت بکنید، وسأل من ارسلنا، خیلی واضح و روشن، ترجمان نمیخواد جناب آیه اسماعیلی.
بله.
وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، یا رسول الله تو از انبیاء گذشته که قبل از تو اومدن یه سوالی بپرس.
سوال کن. خب
سوال بپرس، بپرس از اونا، اونا حرف میزنن جواب میدن. وسأل از اونا بپرس، اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون، آیا ما یه خدای دیگه برای عبادت برای اونها قرار داده بودیم؟ یا خدا خدای احد واحده، موسی همون خدا رو ازش سخن گفت، نوح، ابراهیم، عیسی و انبیای دیگه. خب ببینید بینندگان عزیز و محترم، خدا در این آیه به پیغمبر امر میکنه تو همین دنیا از ارواح انبیا سوال بپرسه. خب و پرسید و جواب هم داده شد.
بله.
من آدرسش رو عرض کنم برای هر کسی که دنبال پاسخ است و گفتمانی است که بین پیغمبر و اون انبیا بود. قرطبی از مفسران بزرگ اهل سنت، صاحب مکتب در تفسیره،
مشهور هم مثلا قرطبی میگن،
بله قرطبی و قرطبی هر دو نقل، هر دو عرض کنم که ضبط صحیحه، عرض کنم جناب شهرستانی متذکر این معنا هست. عرض کنم که جناب قرطبی یا به قول شما قرطبی در جامع الاحکام، جامع الاحکام کتاب تفسیریشون،
بله،
در جلد 16 صفحه 95 مثل همون کلمه ترمزیست که بله، به دو صورت خونده بله، شده، از ابن عباس نقل میکنه روایت رو که میگه در شب معراج، همین متنی که آقایان زحمت کشیدن در اتاق فرمان مقابل شما قرار دادن، میفرماید که ابن عباس میگه پیغمبر به من فرمود من در شب معراج همین گفتگو رو با انبیا داشتم، از موسی سوال پرسیدم، از انبیای گذشته سوال پرسیدم و اونها اعتراف کردن به من و به قول ما گواهی دادن که اله واحد رو خدا به ما امر کرده بود پرستش کنیم. خب جناب آقای مجری یا کارشناس شبکه وهابیت، شما میگید طبق فرهنگ قرآن احمق ها هستن، من ببخشید این تعبیر ایشون رو تکرار میکنم، من اهل بیادبی نیستم در بحث، احمق ها هستن که با مرده ها سخن میگن. امیدوارم این آیه رو در قرآن نخونده باشی، وگرنه ساحت مقدس رسول الله رو توهین کردی. تو اگر پیغمبر رو توهین کردی که دیگه از زمره مسلمین خارجی. این یه نمونه. بعد میریم نمونه بعدی. با صراحت خدا در قرآن میگه پیغمبر شما مسلمونا با حضرت موسی دیدار کرد و با حضرت موسی سخن گفت. موسی کجا و پیغمبر کجا؟ باز در کجا انجام شد؟ در شب معراج. آیه رو دقت کنید، سوره مبارکه سجده آیه 23 خداوند میفرماید و لقد آتینا موسی الکتاب فلا تک فی مریت من لقائه،
فی مریت من لقائه.
میفرماید که ما این نکته رو به توی رسول الله متذکر بشیم. آیه رو دقت کنید، ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم، یعنی همون تورات. فلا تک فی مریت من لقائه، شک نکن، مریه یعنی شک،
بله،
شک نکن در لقاء و ملاقات و دیدارت با حضرت موسی. یعنی خدا داره میگه تو با حضرت موسی ملاقات کردی و درباره اون ملاقات هم تشکیک به دلت راه نده، با او سخن گفتی. خب ایشون که میگه قرآن میگه با مرده ها نمیشه سخن گفت، نمیشه مرده ها رو باشون حرف زد، پیغمبر نه فقط حرف زد، دید و حرف زد، لقاء، لقاء یعنی من و شما هم ببینیم، دیدار و سخن گفتن. که خب این رو هم در ذیلش جناب محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب موسوعه صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنته در جلد 4 صفحه 116 روایت رو نقل میکنه ذیل همین آیه از ابن عباس، که ابن عباس از رسول الله نقل میکنه. متن حدیث اینه، قال پیغمبر فرمود رأیت لیلة اسری بی، در شبی که من رو به معراج بردن. این متن صحیح بخاریه، آقایان میفرمایند کل ما فی صحیح البخاری صحیحون. ببینید این حدیث رو
بلده.
میگه جناب پیغمبر اسلام فرمود رأیت لیلة اسری بی، شبی که من رو به معراج بردن، و به اسری یعنی سفر آسمانی،
بلده،
شب معراج من دیدم موسی را، لیلة بی اسری بی موسی. بعد حتی پیغمبر موسی را توصیف کرده، چگونه بود؟ رجلا آدم طوالا جعدا کأنه من رجال شنوعه. میگه قیافه جناب موسی این شکلی بود، خیلی هیکلمند بود، قد رشیدی داشت و چهره گندمگون داشت و مثل یکی از مردان قبیله شنوعه، حالا یک قیافه خاصی داشتن. پیغمبر گفت اینجوری موسی رو دیدم و عیسی رو هم دیدم. حالا آیه در مورد موسی است، ولی عیسی رو هم پیغمبر در این حدیث فرمود دیدم و با او سخن گفتم. و رأیت عیسی رجلا مربوعا مربوع الخلق الى الحمرة والبياض، من عیسی رو هم دیدم در حالی که عیسی قد متوسطی داشت و چهره سرخ و سفیدی داشت، به خلاف حضرت موسی که گندمگون بود، حضرت عیسی چهره سرخ و سفید داشت. خب ببینید پیغمبر میگه اونها رو دیدم و درباره مسئله توحید با اونها در شب معراج سخن گفتم. خب چطوری میشه که شما میفرمایید که قرآن مخالفه، میگه کسی نمیشه با مرده‌ها سخن بگه؟ من یه نمونه دیگه نمونه بارزی رو متذکر بشم، نمونه سوم بنده باشه از قرآن. من میخوام به این آقایان وهابی از این شبکه جهانی اعلان کنم، بگم آقا گذشت اون دوران که شما یه آیه بخونید سر یه عده اینم شیره بمالید، با یه آیه فرهنگ قرآن روشن نمیشه، همه قرآن رو بچینید کنار هم. شما از این به بعد یه لطفی کنید، وقتی این برنامه شروع به کار کرده در شبکه ولایت، استدعا میکنم، تمنا میکنم از کارشناسان محترم شبکه های وهابی، اگه از این به بعد میخواید حرف بزنید، حرفاتون مثل قبل نباشه. چرا؟ دوستان ما در اتاق فرمان نشستن، دارن اون قطعاتی که شما اینقدر سست و اینقدر بیمایه دارید قرآن رو تفسیر میکنید ضبط میکنن، و یه افرادی هم کارشناس هم نشستن دارن اینا رو بررسی میکنن، تطبیق میکنن با آیات دیگه. آبروی نمانده شما در دنیا خواهد رفت. علمی سخن بگید. یه آیه رو خوندی میگی آقا بعد از مرگ چی انسان نمیفهمه، در حالی که همین آیه که میخوام الان خدمتتون بخونم، سوره مبارکه توبه آیه 105، هر کسی در خونش محل کارش صدای منو میشنوه، اگه میتونه قرآن رو در همین گوشی همراهش یا
خیلی راحت میشه آیه
شریف رو، بله آیه رو راحت بده، یا دوستان زحمت میکشن همین الان آیه رو پخش میکنن. خدا در این آیه میفرماید بابا پیغمبر عمل شما مسلمین رو میبینه، عمل شما رو مشاهده میکنه. حالا سوال من اینه، آیا فقط زمان حیات پیغمبر یا بعد از مرگم میبینه پیغمبر؟
مگه قید آورده؟
قید نیاورده، اطلاق. احسنت ما اسماعیل، خودتون اهل فضلید، اطلاق داره همیشه همه جا، علاوه بر این که روایتی در ذیلش داریم که الان میخونم که تصریح میکنه پیغمبر که من حتی بعد از مرگم میبینم. آیه رو دقت کنید، و قل اعملوا فسیر الله عملکم، و قل اعملوا فسیر الله عملکم، آیه 105
آیه رو
بله 5
اشتباه آورده بودم،
شاید من اشتباه نوشتم، آیه 105 یا 106 نگاه کنید، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله
105 درست
105 بله خب الحمدلله ما اشتباه نکردیم، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. خدا میگه هر کاری دلتون بخواد انجام بدید، بدونید سه نفر عمل شما رو مشاهده میکنن، میبینن، الله، رسول خدا و مؤمنون. خب هیثمی که از محدثین بزرگی و به نام اهل سنت، جناب هیثمی در مجمع الزوائد که کتاب مرجع اهل سنته، من اینو میگم برای وهابیت که نمیخوان حتی به روایت اهل سنت هم تمکین کنن. حالا ببینید من تو این برنامه از شیخ صدوق روایت نمیخونم، من دارم از جناب هیثمی عالم و محدث سنی روایت تقدیم میکنم. در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 24 حدیثی رو نقل میکنه، میگه به سند صحیح، به سند صحیح، این روایت در کمال صحت سنده، عن الرسول، روایت از زبان پیغمبر، حیاتی خیر لکم، پیغمبر فرمود من زنده بودنم برای شما مایه خیره.
درسته.
چرا؟ تحدثون تحدثون و تحدث لکم، شما با من حرف میزنید، منم با شما حرف میزنم. خب وقتی من هستم خیلی نعمت بزرگیه، پیغمبر رو میبینید، پیغمبرم شما رو میبینه. و بعد فرمود و وفاتی خیر لکم، اینجا بیشتر محل بحث منه، مردن منم مایه خیر برای شما اومد. چطور یا رسول الله؟ فرمود تو رضا علیه اعمالکم فما رأیتو من خیرن حمدت الله علیه و ما رأیتو من شرن استغفرت الله لکم، همه اعمال شما بعد از مرگ و رحلت من بر من عرضه میشه، اعمالی که توش خیر باشه منو خوشحال میکنه و من دعا میکنم برای شما، اعمالی که درش شر باشه من برای شما استغفار میکنم. یعنی پیغمبر الان، همین الان، طبق این حدیثی که جناب هیثمی نقل میکنه، در ملأ اعلا و در جوار عرش خدا و در عالم ملکوت ناظر بر اعمال امته، داره میبینه، گاهی دعای خیر میکنه برای خیرات ما، گاهی استغفار میکنه برای گناهان ما. خب باز حالا شما بازم میگید که بعد از مرگ پیغمبری رو خدا کش 100 سال هیچی نفهمید. بابا اون آیه داره یه حیثیت قضیه رو بیان میکنه، همه یه حیثیات رو بیان نمیکنه. به قول ما میگیم در مقام بیان نیست، نمیخواد همه یه شرایط مرگ رو بیان بکنه،
اینجا میخواد همون موضوع رجعت رو بگه،
همون موضوع رجعت که اتفاقا همون موضوعی که شما زیر بارش نرفتی، دقیقاً همون موضوعی که شما زیر بارش نرفتی. خب حتی بالاتر از این، من یه حدیثی رو میخوام از صحیح بخاری تقدیم کنم، بالاتر از سیاهی رنگ نیست، هیچ کس نمیتونه از عالم اهل سنت و برادران اهل سنت و آقایان وهابیت، کسی نمیتونه بگه من صحیح بخاری رو قبول ندارم. خب جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در جلد 5 صفحه 76 در 3 جا، جلد 4 صفحه 1476، جلد 1 صفحه 462 و نیست. جناب مسلم نیشابوری صاحب صحیح مسلم در جلد 4 صفحه 2203 روایت نقل میکنن که پیغمبر با کشتگان مشرکین جنگ بدر سخن گفت. خیلی عجیبه آقای اسماعیلی، این که دیگه انبیا نیستن. حالا در مورد گذشته ها ممکنه آقایان اشکال کنن، بگن آقا شما انبیان،
ما انبیان اونجا افتاده بوده،
اما یه مشرکه، حتی مشرکین بعد از مرگ میفهمن، باشون حرف زده میشه. دقیق بفهمن حدیث رو نقل میکنه، حدیث از این قراره، میگه وقتی پیغمبر جنگ بعد تمام شد، کشته ها رو زمین افتاده بودن، مسلمین و مشرکین رو زمین بودن، پیغمبر دستور داد 24 نفر از بزرگان قریش رو عرض کنم توی یه چاله ای انداختن، یه به قول ما قبر دست جمعی بود، تو اونجا عرض کنم که یه چاله ای بود، تو اون چاله انداختن این جنازه ها رو. پیغمبر آمدن بالای این چاله، شروع کردن با این مرده ها سخن گفتن. فجعل ینادیهم، بینندگان عزیز و محترم، هر کجای عالم هستید ببینید شیعه مستحکمه، شیعه به قرآن استناد میکنه، ببینید شیعه به سنت نبوی،
تازه روایت خود اهل سنت رو هم ما داریم میگیم. بله. خودمونم نگفتیم
قطعا. جناب آقای اسماعیلی، بنده ادعایی کردم هفته پیش، گفتم این جلسه هم میگم، همه مبانی شیعه رو حاضرم از صحیح بخاری اثبات کنم، هر کی میخواد تماس بگیره، حاضرم از همین کتاب صحیح بخاری، مهدویت، عرفم نماز رسول الله دست باز بود دست بسته نبود، تمام موارد رو، مسئله ولایت در قدیر خوب، مسئله شفاعت، مسئله توسل، یعنی دقیقاً اون چیزایی که این آقایون اشکال دارن، من از همین حدیث، از همین کتاب حاضرم اثبات کنم.
جلست.
میگه پیغمبر سر بردن بالای این چاله و شروع کردن، فجعل ینادیهم به اسماءهم و اسماء آبائهم، پیغمبر صدا زدن یا فلان ابن فلان و یا فلان
اسم
فلانی، پسر فلانی، فلانی انگار مثل که ما تو عالم حیات میخواییم همدیگر صدا بزنیم.
بله.
خیلی قشنگ و واضح. بعد پیغمبر اسم آورد، بعد فرمود ایسر رکم انکم اطعتم الله و رسوله، خوشحال میشدید اگر تو دنیا اطاعت از خدا و پیغمبرش میکردید، فا اینا و قد وجد ناما و عدنا ربنا، اون وعده‌ای که خدا به ما داده بود و ما امروز یافتیم. اما فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، شما وعده خدا رو حق یافتید یا نه؟ میگه کلام پیغمبر که به اینجا رسید، خلیفه در بین جمع بود، کسی که خلیفه دوم عمر ابن خطاب، بلند شد اعتراض کرد، شاید همین سوالی که اینها امروز در ذهنشونه در ذهن او پیش آمده، خوب شد که این اعتراض رو کرد. چرا؟ چون پاسخی که پیغمبر داد پاسخی است که امروز ما به این آقای کارشناس وهابی در این شبکه میگیم. گفت یا رسول الله ما تو کلم من اجساد لا ارواح، یا رسول الله شما با جنازه هایی صحبت میکنید که روح نداره، مگه با جنازه حرف میشه زد؟ فقال الرسول، جواب پیغمبر شنیده نیست، پیغمبر فرمودن والذی نفس محمد بیدهی ما انتم به اسمع لما اقول منهم.
عجب قسمی هم خورد پیام.
چه قسمی؟ انه لقسم لو تعلمون عظیم. فرمود به اون خدایی که جان محمد و پیغمبر شما در دست اوست، این مرده ها از شما زنده ها بهتر میشنوند. حالا یه نکته علمی داره ها، در علم حکمت و فلسفه این بحث شده که عالم برزخ عالم لطافته، در عالم لطافت سمع و بصر خیلی بهتر درک میکنه تا عالم دنیا. شما تو عالم دنیا با این گوشتون و این بساط شنوایی میشنوید، با این چشتون و این بساط بینایی میبینید، اینا درگیر محفوف نواقص عالم مادن، ولی روح وقتی مجرد میشه از این جسم خیلی واضحتر شفافتر، قرآن هم میفرماید فبصر و کل یوم حدید، خیلی بهتر میبینی و میشنوی. خب آیان پس ببینید و خانم های محترم،
من الان به ذهنم رسید این که پیامبر به اون مشرکین، یعنی خطاب
به مشرکین،
به اونا داره صحبت میکنه، بعد میگه اینا بهتر از شما میفهمن
و اینا بهتر از شما.
این نکته
حالا دیگه اینو ما جلو بخوایم بریم خیلی حرف از توش در میاد. احسنتم و عجبتم، واقعا قابل تقدیره. قطعا این خودش یه موضوعی میطلبه که ما در مورد صحبت کنیم. حالا آقای اسماعیلی ببینید، یه حدیث من بگم، من فکر میکنم آخه دست گذاشتم بعضی احادیث رو انتخاب کردم که خیلی واضح و روشن باشه، اگر یه مقدار طولانی تر میشه هم آیان اتاق فرمان بنده رو ببخشن، هم بینندگان محترم که مصده اوقاتشونی. ما حدیث داریم در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 2200، خیلی واضحه، جلد 4 مسلم صفحه 2200. از انس بن مالک که پیغمبر فرمود بابا شما مرده رو که دفن میکنید، صحبت از انبیا و اولیا و ائمه و اینا نیست، مرده به ماه و مرده.
بله.
هر کسی که جان داد، میخواد حالا موسی باشه، میخواد فرعون باشه، هر کسی مرد بردید دفنش کردید، از کنار قبر دیدید که یه مدت وای میسیم فاتحه میخونیم، کم کم یکی پس از دیگری متفرق میشن، آدم میمونه و اعمالش. پیغمبر فرمود انس ابن مالک ان المیت اذا وضع فی قبره انه لیسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا. تشکر میکنم از اتاق فرمان که این متون رو و احادیث رو برای بینندگان عزیز و محترم ما به نمایش میذارن. ان المیت اذا وضع فی قبره انه لیسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا. نعال جمع نعلینه، کفش.
بله.
پیغمبر فرمود این افراد که با کفششون شروع میکنن رفتن، با نعلیناشون کفششون تق تق به زمین میکوبند. بله. و میرن. خوب. پیغمبر فرمود مرده زیر قبر صدای رفتن زنده ها رو میشنوه.
لا اله الا الله.
اون وقت شما میگید که ما نباید با میت سخن بگیم، نباید حرف بزنیم، نمیفهمه. یه وقتی آش انقدر شور میشه که آشپز هم صداش در میاد، همه صداشون در میاد دیگه. آقا ما اینم حدیثی که آقایون آوردن زحمت کشیدن که ببین نعال، اصلا نعال جمع نعلینه، صدای نعلین رفتن شما رو مرده میشنوه. خب چطور مرده از ما زنده تره به قول پیغمبر؟ او اسماء از شماست. اینی که آقا مرده نمیفهمه و مرده هیچی حالیش نیست، این گفتمان نیست که آقا کمونیستا و نمیدونم مادیگراهای مطلق، اونایی که میگن هیچی نیست، عالم معنایی نیست، غیبی نیست، اونا شاید بگن روح قبول ندارن. ممکنه یه عده‌ای در شرق آسیا باشن بگن آقا اصلا آدم که مرد تمام شد. اونا بگن مرده هیچی نمیفهمه، من مشکلی ندارم. شما مسلمانی مثلا، شما در شبکه اسلامی به قول خودتون دارید.
بله.
حالا وهابیت هم ادعای مسلمان بودن و تبعیت از قرآن داره. گاهی اینقدر آشور میشه صدای. ببینید ابن تیمیه استناد کرده به این حدیث پیغمبر. من آدرس بدم، ابن تیمیه در کتاب کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه فلفق، یه کتابی است کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه فلفق، اون آقای شبکه ارکان کارشناس شبکه وهابی حتما این کتاب رو خونده، در جلد 24 صفحه 173 مجموعه فتاوای جناب ابن تیمیه رو جمع‌آوری کرده. متنشو بخونم، با استناد کرده به همین حدیث. میگه فلا ریبه. آقای اسماعیلی فلا ریبه یعنی چی؟
هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست.
جزاکم الله خیر. شک نکنید. ریب از شک هم دقیق‌تره.
بله، بله.
شک نکنید. فلا ریبه ان الموتا یسمعون خفق النعال کما ثبت عن رسول الله. شک نکنید مرده ها صدای نعلین رفتن شما رو میشنون، کما اینکه این حدیث از پیغمبر به ما رسیده. ببینید متن رو. فلا ریبه. جزاکم الله خیرا. تشکر میکنم بازم از دوستان. فلا ریبه، شک نکنید، ان الموتا یسمعون خفق النعال، مرده ها صدای کفش شما رو میشنون کما ثبت عن رسول الله. پیغمبر اینو فرموده. خب وقتی صدای کفش رو میشنون، اگه من بشینم کنار قبرشون درد دل کنم چطور؟ خب و بالاتر از این، همین جناب ابن تیمیه در همین کتاب رسائل و فتاوا جلد 24 صفحه 363 میگه آقا بالاتر از این، شما با مرده ها به مرده هاتون سلام بدید. میگیم چرا؟ میگه از رسول الله روایت داریم، پیغمبر میرفت تو قبرستان بقی سلام میداد به مرده ها.
ما هم الان رسم میگه السلام علی اهل لا اله الا الله،
همین جمله رو، السلام علی اهل لا اله الا الله یا السلام علی دیار. ببینید ابن تیمیه میگه، این حرف ابن تیمیه است، بنیانگذار تفکر وهابیت،
بزرگ همین آقایون،
بالله تالله والله بزرگترین مفتی وهابیت جناب ابن تیمیه است. او میگه آقایان بفهمید حرف ابن تیمیه. ابن تیمیه اونی که شما میگید نمیگه. شما آبروی ابن تیمیه رو در دنیا دارید میبرید. ابن تیمیه چی میگه؟ البته او کسی بود که مقابل همه مسلمین و علمای اسلام شیعه و سنی ایستاد.
بله.
ولی همون شخص هم شما دارید خرابش میکنید. او چی میگه؟ میگه وقد ثبت فی الصحیحین، در کتاب صحیح مسلم و بخاری ثابت شده، من غیر وجه. من غیر وجه یعنی از طرق مختلف. یعنی حدیث یکی دو تا نیست. انه کان رسول الله، البته منظورشه پیغمبر، یأمر بالسلام علی اهل القبور. پیغمبر امر میکرد سلام بدید بر اهل قبور، بر میت و گذشتگانتون، امواتتون. و یقول چجوری سلام بدیم؟ پیغمبر اینجوری سلام میداده، شما اینجوری سلام بدید. بگید قولوا السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون. فهذا، بعد ابن تیمیه اضافه میکنه میگه فهذا خطاب لهم و انما یخاطب من یسمع. میگه این خطاب بر مرده هاست و مخاطب کسی است که میشنوه. یعنی اگه مرده نمیشنید پیغمبر میگفت بگید السلام علی اهل دیار، امر لغوی بود. پس مرده میشنوه، خودمونو گول نزنیم. اون آیه هم که شما فرمودید، اون آیه در مقام بیان این نیست که مرده میشنوه یا نه، فقط اون آیه میخواد بگه آقا ما رجعت کرد برگردوندیم، رجعت رو انجام دادیم درباره اون پیغمبر و اینقدر سری گذاشت که فکر کرد یه نصف روز خوابیده،
در حالی که 100 سال،
در حالی که 100 سال بود. حالا شما اونو گرفتید میگید مرده ها نمیشنون. بعد عذر میخوام تاکید میکنم، میگه اون احمقی که میگه مرده نمیشنوه، مرده میشنوه، من کجا بذارم این حرفا رو؟ ببینید من یه نمونه شرح کنم، آیا ایشون صحیح بخاری و مسلم رو خوند؟ باب و وفات رسول الله رو خوند که به خلیفه اول توهین کرد؟ این چنین در شبکه وهابیت، ما به خلیفه اول توهین نکردیم ولی شما توهین کردید. چرا؟ چون وقتی پیغمبر از دنیا رفت، بدن پیغمبر رو خوابوندن روی رو زمین، ملافه سفید رو بدن و صورت رسول الله کشیدن، میگه ابوبکر وارد بر محضر پیغمبر شد کنار بدن پیغمبر، ابوبکر کنار بدن پیغمبر آمد و پارچه سفید رو از رو صورت پیغمبر کنار زد، در حالی که گریه بلند میکرد خودش رو صورت و سینه رسول الله انداخت ابوبکر و گفت یا رسول الله اذکرنی عند ربک، اذکرنی عند ربک. حالا شما میفهمید احمقه ها با مرده حرف میزنن، وای به حال شما.
حالا استاد، نکته ای که توی همین قضیه پیامبر الهی هم هست اینه که بالاخره اون پیامبر درک کرد، منتها خدا اراده کرد که اون لحظه رو فکر کرد.
قطعاً.
آره یک قطعاً. لحظه است اما صد سال، ولی بالاخره فهمید.
فهمید همه. مگه میشه قبض روح رو نفهمه انسان؟ مگه اون همه روایت داریم قابض روح و ملک الموت میاد شما رو قبض روح میکنه؟ اون همه ما روایت داریم که جان کندن چگونه است، بعد که جان میکنی حملت، نمیدونم شب اول قبض، این همه رو میفهمه. اصلا آیه در این وادی نیست، در این مقام نیست. آیه فقط میخواد بگه آقا ما میتونیم و قدرت داریم یه نفر رو بمیرانیم، 100 سال بعد زنده کنیم و اینقدرم زمان مرگ کوتاه بر اون بگذره که فکر کنه یه روز خوابیده.
استاد، اینو چه در مورد بنباز گفتید که الان دوستانم سندش رو آماده کردن؟
بله. آره بله، عرض کردم که بنباز میگه کسی، چون یک جمله ایشون این بود در کلماتش، این آقای
مجموع
فتاوا، بنباز میگه که کسی که بگه ما عرض کنم قرآن رو قبول داریم احادیث رو قبول نداریم، این در واقع کافر شده. ببینید من جهدها او انکرها او زعم انه یجوز الاعراض عنها والاکتفا بالقرآن، فقط کسی که بگه من فقط قرآن رو قبول دارم، روایت نمیخوام، فقط ظل ظلالا بعیدا.
چقدر متأکید گفت.
بله حق داشته. بله. واقعا حرف درستی.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. حالا خیلی جالب بود که همین آقای وهابی، چون واقعا ما نمیتونیم اسم اینا رو بذاریم کارشناس. ببین الان وقتی که ما داریم منابع و مآخذ و دست اول و حسابی و درست حسابی اهل سنت و وهابیت رو میگیم، خب آخه چطور باید به اینها بگیم کارشناس که نخوندن؟
آیا اسماعیلی عذر میخوام، ببخشید فلسفه فرمایشتون، این که میگید چرا اسم این رو بزنیم کارشناس، گفت سل المسان و رکبن تهیم و فل فلواتی، تو قدر آب چه دانی شو در کنار فراتی. شما دیدی علمای شیعه وقتی میخوان حرف بزنن، بنده دیدم علمای شیعه وقتی میخوان حرف بزنن 10 تا آیه و روایت و مستند و برهان و قرآن میشینن تا یه نتیجه بگیرن. خب اینا میشه همینجوری عرض کنم که یک آیه رو میگیرن
خودش برای خودش. خب
شما چون این کارشناس های شیعی رو دیدید و کارشناس های اسلامی رو دیدید، واقعا حق دارید، به شما حق میدم که اسم اینا رو کارشناس نگذارید.
حالا اینجوری بگم که این آقا اومد یه ضرور مثلا گفت که قربون برم خدا رو یک بام و دو هوا رو. حالا یک بام و دو هوا رو تو این کلیپ ببینید، اون موقع این ضرور مثلا رو بهتر متوجه میشید.
پرسشی داشتن مبنی بر عدالت گستری فردی به نام مهدی بر اساس منابع روایی اهل سنت.
حدیثی که ذکر کردن شبیه اون حدیث در منابع اهل سنت ما به وفور میبینیم که یکی از اوصاف این شخصی که آن را اهل سنت مهدی گذاشتند که یملع الارض عدلا کما ملعت ظلما و جورا، این حدیث روایتش و شبیه این در کتب اهل سنت به وفور پیدا میشه و اون کسی که بعضن در برخی از روایات آن را مهدی گذاشتند، نام گذاشتند، نام حضرت رسول الله بر خود دارد و از فرزندان حضرت فاطمه هست. این روایات نزد اهل سنت، برخی از محدثین اهل سنت آن را صحیح دانستند و مقبول است و مقبول است و مقبول است.
گزارم آقای ملایی از کرج پرسیدن که آیا امام مهدی در مکه ظهور میکنند؟
ظهوری نداریم. در نمکه، در کره خاکی ظهور نمیکنند. در ممکن است در کهکشان، در عرشبت مریخ ظهور کنند، اما ظهور نمیکنند. ظهوری نداریم. در نمکه، در کره خاکی ظهور نمیکنند. در ممکن است در کهکشان، در عرشبت مریخ ظهور کنند، اما ظهور نمیکنند.
خب این هم بخش فرکانس دروغ که دیگه خودتون متوجه شدید. انشالله ما هر هفته در برنامه فرکانس تاریکی این بخش رو تقدیم میکنیم که دروغای واضح و روشنی که کاملا هم با یه مقدار دقت شما متوجه میشید که داستان چه خبر هست. اما کلیپ بعدی که میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم باز یکی از این آقایون وهابی، میگم من واژه کارشناس رو یه خورده با احتیاط سعی میکنم به کار نبرم، که میگه که در نهج البلاغه امام علی علیه السلام میفرماید با پیامبر حجت الهی به پایان رسید. در واقع میخواد یه جورایی بحث امامتی که ما در دین مبین اسلام داریم رو زیر سوال ببره و حالا استدلال میکنه به کتاب شریف نهج البلاغه. کلیپ 2-0-0-0 رو دوستان پخش بکنن ببینیم و باز در محضر جناب استاد زند غزنی هست.
در نهج البلاغه است، خطبه 91 که حضرت علی فرمودند که با پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم حجت خدا، حجت الهی به تمامیت رسید. دیگه یعنی بعد از رسول خدا حجتی نیست و خداوند هم در قرآن فرمودند که پیامبران فقط حجت هستند و خداوند پیامبران را فرستاده به عنوان حجت. یعنی این که دیگه بعد از آنها به خصوص بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت دیگری نیست. هر پیامبری حجت بوده. پیامبران به نص صریح قرآن این گونه است. پس فرد دیگری غیر از پیامبران نمیتونن حجت خدا بر زمین باشن که بایستی از آنها پیروی کرد. اگه آنها نباشند دین ناقص میمونه، دین صحیح نیست. اگه بهشون ایمان نیاری، ایمان درست نیست.
خب جناب استاد بفرمایید، کاملا روشن بود چیزی که مطرح شد.
بله، ما یک اسم زیبایی رو باید تبریک بگم به دوستان و همکارانتون که برای این برنامه
فرکانس دروغ
انتخاب کردن. حالا من همون فرکانس دروغ به جام پخش شد، حالا قرار نبود الان پخش بشه ولی یه دفعه پخش کردن دوستان، من همونو میخوام یه استفاده ازش بکنم. اسم خوبی گذاشتید، فرکانس دروغ. بینندگان عزیز و محترم، این آقا الان فرمودن آقا علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرموده انبیا، پیغمبر اسلام که مرد و از دنیا رفت، حجت تمام شد از زمین، حجت قطع شد. گفت یا نگفت؟
بله.
همین الان کلیپش رو 10 بار بگذارید، کلیپ رو گوش کنید ببینید آیا اینو گفت ایشون یا نگفت. میگه امیرالمومنین انتصار میده به حضرت علی. چرا؟ چون میدونه شیعیان و همه مسلمین دنیا ارادتمند به امیرالمومنینن. شیعیان که او رو امام اول و بلافاصله بعد پیغمبر میدونن، اهل سنت او رو جزء خلفای راشدین و خلیفه چهارم میدونن و احترامی که برای او قائلن از احترام برای اون دیگران کمتر نیست، بیشتر هست. خب پس بنابراین استناد میکنه تا اینکه تحریک عواطف بکنه.
بله.
ولی نه آدرس داد، نگفت کجا، گفت آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه. من رفتم راست میگه ایشون، اما
فکر کنم اشاره کرد به کدوم خطبه.
خب اگرم گفته بهتر. دقت کنید، من رفتم خطبه رو درآوردم. البته خطبه معروفی است، خطبه ای است که جناب سید رضی میفرماید وقتی هی نما فرغ من غسله یا غسله، وقتی آقا امیرالمومنین از غسل بدن پیغمبر فارغ شدند و او رو کفن کردند و آماده کردن برای دفن، یه خطبه خوندن. تو اون خطبه آقا امیرالمومنین فرمود یا رسول، عرضه داشت به خطاب به پیغمبر، یا رسول الله، جان من و پدر من و مادر من به فدای تو که با رفتن تو از این دنیا یه چیزی قطع شد که با رفتن انبیای دیگه قطع نشده بود، با انسان‌های دیگه قطع نشده. او چی بود؟ فرمود او وحیه، او رسالته. رسالت با مردن تو قطع شد یا رسول الله، اما حجت قطع نشد. این آقا میگه امیرالمومنین گفت حجت قطع شد. فرکانس دروغ ما مچ میگیریم اینجا. فرق کلمه حجت و کلمه رسول واضحه. حجت میگن دلیل واضحه، هر دلیل واضحی رو حجت میگن. من مراجعه کردم تو لغت دیدم هر دلیل واضحی رو میگن حجت. اما رسول، پیغمبری، وحی یه چیزی بود که در انبیا بود، با رفتن پیغمبر قطع شد،
که ما هم اعتقاد داریم که رسالت به دقیقا. پایان رسیده،
رسالت به پایان رسیده، ولی امامت هست. ببینید همین متنی که دوستان زحمت کشیدن، به ابی انت و امی، این کلام امیرالمومنینه. بینندگان عزیز،
خلاصه نکته تو همین هست که امیرالمومنین با بدن پیامبر سخن میگه.
احسن، در راستا همون بحث گذشته. اولا امیرالمومنین با بدن پیغمبر داره سخن میگه و خطابم بهش میکنه، جان پدر من و مادر من به فدای تو یا رسول الله. و بعدم تو همین کلام، خوب دقت این متن رو اگر دوستان زحمت بکشن نگه بدارن، ببینید مخاطبین قضاوت کنن، آیا حضرت امیر میگه حجت قطع شد؟ به ابی انت و امی یا رسول الله، لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت غیر کمن نبوه. چیا قطع شد؟ یک، با رفتن تو نبوت رفت. دو، الانباء، خبر از آسمان تعطیل شد، وحی.
و
سه، اخبار و سما، خبر آسمانی، که البته همون اخبار و سما و انباء تقریبا عبارات اخرای همدیگره. بعد حضرت امیر میرن تو یک جمله دیگه‌ای که دیگه ربطی به این موضوع نداره. خب پس اولا این آقای کارشناس داره دروغ به کلام امیرالمومنین میبنده. امیرالمومنین نگفت با رفتن پیغمبر حجت رفت، گفت وحی تمام شد. اینم ما قبول داریم. ثانیاً اگر کسی، حالا شما فرض کنید اصلا کسی بگه که خب با رفتن یه نفر، با رفتن پیغمبر حجت رفت، میدونید یعنی چی؟ یعنی تمام اون چیزی که برهانی، که برهان عقلی که شما برای رسالت تمام انبیا چیدید، برای این که گفتید خدا باید انبیا بیاره، خدا باید ائمه بیاد، چرا؟ یه قاعده است که برهان لطف.
بله،
همه میدونید چیه برهان لطف. یعنی خدا خلق کرد، هدایت هم برگردن خداست. عقلن، عقل اینو میگه. شما اگه بگی بعد از رحلت پیغمبر دیگه نیازی به حجت نیست، معنای حرف شما این میشه که برهان لطف تا زمان
حیات
بودن و حیات پیغمبر بوده اصلا. تو یعنی برهان عقلی تعطیل شد. اینو میتونی شما بگی؟ پس اینکه فلسفه رسالت و دین و دیانت و هدایت و بهشت و جهنم از بین میره، همه اونا روی برهان لطف و حجیت دوران داره و میگرده. برم یه پله دیگه. دوستان اگه زحمت بکشن نهج البلاغه حکمت 147، نهج البلاغه صفحه 660، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله. اگه این متن رو تا بیارن من یه توضیح بدم، و اون اینه، شما یه جای نهج البلاغه رو خوندی، اولا اونم به دروغ خوندی.
بله.
حالا ما فرض میکنیم که حرف ایشون درست.
آخه استاد، حالا فرمایشتون یادتون نره، اگر راست میگفتن.
بله بله.
واقعا اگر راست، همون لحظه متن نهج البلاغه که با مثلا گفت حضرت علی در نهج البلاغه، آقا متن رو بیاد نمایش بده، توضیح بده.
دقیقاً. همین زحمتی که دوستان ما دارن میکنن. بله. حالا من اینو باز برای تقدیر، چون وظیفه خودم میدونم، به همه مخاطبینمون تو دنیا اعلان کنم، ما برای این متونی که بنده اینجا دارم میخونم اصلا هماهنگی با اتاق فرما نداریم.
دیگه این زحمت های علوی عزیز، آقای موسوی،
آقای موسوی و آقای علوی زحمت کشیدن. من این رو همینجا وارد شدم، همین الان دیدید که من الان متن خوندم، گفتم دوستان بیان. چرا؟ ما شک نداریم به گفتمان خودمون. من میدونم که دارم اینه که میخونم، مستند رفتم تحقیق کردم، دوستانم در اختیارشون فوری میزنن این متن رو، میارن بالا، البته با زحمت زیاد.
بله.
فوری روی این صفحه آشکار میکنن. ولی شما چرا این متن رو میارید؟ خب بیارید دیگه. چون اگه میآورد اونجا مخاطب میفهمید، اونجا آقا امیرالمومنین میگه
صحبت از حجت الهی نکرد،
صحبت از حجت نیست آقای اسماعیل. ببینید، خب حالا شما فرض کنید، ما یه خود باز بحث میکنیم، میگه مثلا فرض کن پیغمبر اونجا گفته که امیرالمومنین فرموده که حجت قطع شد. فرض محال که محال نیست.
بله.
چرا یه جای نهج البلاغه رو دیدی جای دیگر ندیدی؟ ببینید مشکل سر این تکبینی است. ببینید اگر ما حتی اون متنم بود، این متن رو بذار کنار، اون ببین چی نتیجه میگیری. نهج البلاغه حکمت 147، اللهم، مولا علی فرمود، بلا، خدا میداند، اللهم یعنی خدا میداند. بله. خدایا، بلا بدانید و آگاه باشید، لا تخلل ارض من قائم لله به حجته. زمین از حجت قائمی از طرف خدا خالی نخواهد بود.
همون واژه حجتی هم که گفت اینجا
همون حجته. شما میگه مولا علی فرموده تا زمانی که پیغمبر تو رفتی حجت رفت. چرا دروغ میگید؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میگه تو این عبارت داره میگه آقا زمین از حجت خالی نمیشه. بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجته. خیلی جالبه چون ربط به مهدویت هم داره و چیزیست که در هفته اینا حمله به امام زمان میکنن. این ذیلش هم میگم ولی میتونستم نخونم. عبارت ادامش اینه: اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. حجت دو نحوه، یا ظاهر است و همه میشناسنش و میبیننش، یا اینکه خائف است و در حالت خوف است و مغمور پنهان.
اعتقاد به غیبت.
اعتقاد به غیبت. غیبت یعنی همین. آخه من دیدم یکی از همین کارشناسا میگه خدا امام زمان و حضرت مهدی داره که قایم موشک نیست. رفتار شما و ما سبب شده که خدا حجتش را از حالت اول تبدیل کنه به حالت ثانی. ظاهرا مشهور بشه حجت خائفا مغمور، حجتی که پنهانه از نظر مردم. بعد حضرت فرمود لالا تبطل حجج الله و بیناته، چون حجت خود الهی باطل نمیشه، ابدی نمیره. چه بیانیست، حجت همیشه هست، همیشه هست. و بعد فرمود اولائکه، البته این مقدار بری جلوتر در ادامه فرمود اولائکه. حالا اون حجت کیان؟ جواب این آقا که میفرمود که ائمه چیان، اعتقاد به ائمه لزوم نداره. امیرالمومنین فرمود اولائکه خلفاء الله فی ارضه و دعات و الی دینه. اولائکه خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه. این افرادی که حجت الهی هستند بعد از پیغمبر، اینا خلفاء خدا هستند در زمین و دعوت کنندگان به دین خدا هستند. امام صادق علیه السلام، چون ایشون استناد کرده به حدیث شیعی،
بله.
منم استناد میکنم به حدیث،
بله.
شیعی، ولی اگه ایشون استناد به حدیث سنی کرده بود منم همون راه رو میرفتم جلو. امام صادق در اصول کافی جلد 1 صفحه 332 همین بیان امیرالمومنین رو دارن که امام صادق میگه حجت زمین از حجت خالی نمیشه. ولی یه چیزی بالاتر، عبارت رو میخونم خیلی زیباست: الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. تمام شد.
به به.
تمام شد. امام صادق رئیس مذهب شیعه میفرمایند حجت قبل از خلقت اول حجت وجود داره. در زمانی که مخلوقات هستن همیشه حجت هست، و بعد آخر دنیا هم که قیامت میخواد به پا بشه آخرین نفر حجته. الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. قبل از خلقت، قبل از مردم، با مردم و بعد از مردم حجت ها وجود دارن. منتها یه فراز دیگه ای هم ایشون در این کلیپ داشتن که من دلم نمیاد اونم جواب ندم. ایشون فرمود آقا شیعیان میگن دین کامل نمیشه مگر به واسطه این حجت هایی که اینا میگن بعد پیغمبر. حالا میگه به دروغ ما شیعیان. اولا ثابت شد دروغ نیست، شما دروغ گفتید که کلامی رو به پیغمبر نسبت دادید. و ثانیان اتفاقا اگر من دلیلی آوردم از قرآن و از منابع حدیثی شما که به صراحت وجود اقدس پیغمبر اسلام و بزرگان دین میگن اتفاقا کمال دین در روز قدیر امضا شد، و چه خواهید گفت؟ آیه رو بیارن دوستان عزیز اگه تونستن. الیوم، آیه معروف،
بله، آیه
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. به قول شما آیه
اکمال.
اصلا اسمش معروفه، آیه اکمال دین. امروز الیوم الف لام عهد، امروز. این امروز کدوم روزه؟ حالا خواهیم گفت. امروز کامل کردم برای شما دینم را و تمام کردم نعمتم را و راضی شدم که اسلام دین کامل و دین مورد پسند من خدا برای شما باشه. خب این سوال اینه، الیوم تو این آیه کدوم روزه؟ خب تاریخ بغداد، خطیب بغدادی سنی در جلد 3 صفحه 4980، شواهد و تنزیل حسکانی جلد 1 صفحه 157، الدر المنصور جلال الدین سیوطی، حافظ جلال الدین سیوطی، کسی که 100,000 حدیث سنی را متنن و سندن حفظ بود، ملا جلال سیوطی، ایشون در تفسیر معروفش از الدر المنصور جلد 2 صفحه 259 و و و که اگه بخوام بشمارم مثنوی 70 من کاغذ شود مستندات رو.
میگن
این الیوم کدوم روز بود؟ نزلت هذه الآیه فی یوم قدیر خم. اون روزی که پیغمبر دست مولا علی رو گرفت بلند کرد و فرمود من کنت و مولاه و فهازا علی و مولا. خب پس بنابراین با موت پیغمبر دین کامل نشد، با روز قدیر دین کامل شد. اینم پاسخ دیگری که دلم نمی اومد.
خواهش میکنم، خیلی عالی بود. در کنار خلاصه اون شبهه، بحث ولایت و امامت آقا جانمون امیرالمومنین صلوات الله علیه رو هم مطرح شد و بیان کردیم و ثابت کردیم و دیگه این منابع اهل سنت، این آیه ای که ما اعتقاد داریم و به همون استدلال میکنیم امامت و ولایت مولا امیرالمومنین، 3-4 تا عالم بزرگ اهل سنت رو استاد بیان فرمودن که البته در جاهای مختلفی دیگه هم آمده که این آیه شأن نزولش روز عید قدیر خم هست. خب خیلی ممنونم حضرت استاد زنده قزوینی. خب
در خدمت شما.
تلفن بریم، اشکالی نداره. ما می‌خواستیم یکی دو تا دیگه از این شبهاتی که مطرح شده در طول هفته مطرح بکنیم و بگیم و پاسخش رو جناب استاد بدن، اما به خاطر گل روی شما بینندگان گران‌قدر بقیه برنامه رو که تقریبا 20 دقیقه از برنامه باقی مونده اختصاص میدیم به شما عزیزان بیننده. بزرگواری از طریق واتساپ ارتباطش با ما برقرار شده. بازم یادآوری میکنم چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما و چه وهابیت میتونن بیان روی خط از طریق واتساپ، از طریق تلفن سوالاتشون رو بپرسن. حسن آقا از افغانستان پشت خطن. سلام علیکم حسن آقا.
بله سلام علیکم آقایان. چند سوال مختصر داشتم.
بله بفرمایید.
درباره شستن حدود عقیده اهل تشیع و اهل تسنن و دلایلش از هر دو جانب را میخواستم.
در مورد چی؟
شستن پا که سنی ها در پاهای خود را میشوند در روز، اما شیعه ها نمیشوند.
خب
حسن جان سوال دومی بوده که
خب بخواید بله. سوال دوم هم بپرس چون خیلی از بیننده ها پشت خطن. یه سوال دیگه هم بپرس انشالله هفته آینده هم باز خدمتون هستیم. سوال دومتون هم بفرمایید.
خب سوال دوم این است که سنی ها همیشه از ما سوال میکنن که حضرت علی دختر خود را با حضرت عمر نکاح کرده است، آیا این ادعاشون درست است یا غلط؟
بسیار خیلی ممنونم آیا حسن آقا، خدا نگهدارتون باشه انشالله. البته بازم عرض میکنم بر اساس شبکه جهانی ولایت از گذشته ها تا کنون این مباحث، این شبهات، این سوالات رو هم رو جواب داده و خب با توجه به اینکه مخاطب عزیزمون که حالا شیعه هم بودن ظاهرا گفتن که برخی از اهل سنت اینا رو مطرح میکنن، جناب استاد پاسخ میدن. اول در خصوص بحث شستن پا در وضو.
خدمت شما عرض کنم یه تفاوت خیلی عمده ای که بین وضوی ما و اهل سنت وجود داره، وضوی شیعیان و اهل سنت، در اینه که ما دو تا مسح برای وضو قائلیم و دو تا غسل. اصطلاحا میگن الوضوء مسحتین و غسلتین، دو تا شستنه و دو تا مسح کشیدن. اهل سنت میگن سه تا شستنه یه دونه مسح کشیدن، یعنی صورت رو میشورن، دست رو میشورن، سر رو عرض کنم که مسح میکنن، پارم میشورن. سه تا شستن دارن. تفاوت تو چیه؟ اگر ما به خود آیه مراجعه کنیم، آیه وضو فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، عرض کنم که ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. خب ببینید آیه رو من یه بار دیگه میخونم اگر باز دوستان تونستن آیه رو بیارن.
بله
عرض کنم فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، وقتی برای نماز بلند شدید اصطلاحا خواستید وضو بگیرید، بشورید الى المرافق، بشورید صورتتون رو و بشورید دستانتون رو تا مرفق.
خب
حالا این یه بحثی است.
بله
بعد ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. خب میفرماید که سرتون رو مسح کنید و پاتون رو هم مسح کنید، یعنی ومسحو فعلی است که به رؤوسکم و ارجلکم، در واقع ات این دوتا فعل فعلی هستن که عاملشون و مؤثر در این دوتا عرض کنم کلمه رؤوس و ارجل این کلمه ومسحوه.
خب
یعنی مسح کنید پا رو و مسح کنید سر رو. خب اولا آیه داره میگه که دو تا غسلتین داریم، دو تا مسحتین داریم.
بله.
این اول آیه. ثانیا سنن ابن ماجه قزوینی مراجعه بفرمایید، حدیث بسیار نورانی که دوستان اگر تونستن زحمت بکشن در مورد همین وضو، حدیث نورانی است که وجود اقدس پیغمبر وقتی میخواستن وضو بگیرن امر کرد اولا خودشون پاها رو مسح کردن.
خب.
در سنن ابن ماجه این حدیث وجود داره و بعد هم امر کردن که موقع به اصطلاح وضو سنن ابن ماجه رو، حدیثش رو اگه دوستان زحمت کشیدن آوردن، این عبارت اینه: صحیح ارسم حدثنا محمد ابن یحیی قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمام الى آخر. تا اینجا میگه انه کان جالسا عند النبی، نشسته بودیم پیش پیغمبر، انها لا فقال، پیغمبر شروع کردن توضیح دادن، فرمودن لا تتم الصلاة لاحد، نماز برای کسی تکمیل نمیشه مگر با این شرایط. چجوری وضو بگیرید؟ فرمود کما امره الله به غسل وجهه و یدیه الى المرفقین، صورت و دست رو تا مرفق بشورن، و یمسه به رأسه، سر رو مس کنن، و رجله الى الکعبین. واو عاطفه است، عطف کرده
به مس.
بله به مس، یعنی همونطور که سر رو مس میکنید پا رو هم مس کنید. خیلی واضحه، حدیث هم حدیث صحیح و سندی.
خب
بنابراین تفاوت در اینه که ما داریم به سنت پیغمبر عمل میکنیم، غسلتین و مسحتین قبول داریم، اما متاسفانه دیگران قبول ندارن. اما در مورد سوال
دوم، بحثی که حالا میگن حضرت امیرالمؤمنین دخترش رو به نکاح خلیفه دوم،
بحثی است الی ماشاءالله دارای تطویل. اما خیلی مختصر عرض کنم برای دوستانی که اهل مطالعه هستن، حتما مراجعه میکنن. از زمان شیخ مفید این بحث شده الی یومنا هذا. بعضی از محققین معاصر کتاب دارن به نام، خدمت شما هستم، ازدواج دروغین. حتما مراجعه بفرمایید. چند مشکل وجود داره. اولا این حدیث خیلی دارای اضطرابه، یعنی یه جا میگن این ازدواج با اکراه بود، یه جا میگن این ازدواج با اختیار امیرالمومنین بود، یعنی پدر با رضایت این دختر رو داد، یه جا میگن با کراهت، یه جا میگن عاقد عباس بود، یه جا عموی پیغمبر و امیرالمومنین، یه جا میگن عاقد خود امیرالمومنین بود، یه جا میگن این دختر به خانه عمر رفت، یه جا میگن نه اصلا به خانه عمر نرفته، این ازدواج از بین رفت، یه جا میگن به خانه عمر رفت بچه دار شد، یه جا میگن بچه دار نشد و مرد. در مورد مهریش هم الا ماشاءالله اختلاف دارن، از مبلغ کم دارن تا مبلغ زیاد. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، نه به خاطر اینکه شیخ شیعه است، ولی به عنوان تحقیقی که از ایشون سرزده عرض میکنم، بعد از نقل تمام اخبار مضطربه در این قضیه، مضطرب یعنی اینقدر نقل قولا متعدده که نشون میده اصل واقع دروغه، شیخ مفید بعد از نقل همه اینها میفرماید نگاه کنید چقدر اختلاف و اضطراب در مورد این حدیث. ما از اینجا چی میفهمیم؟ میفهمیم که اصل این ازدواج ازدواجی است که فقط در تاریخ این ازدواج رو خواستن درست کنن و نقل بکنن به دروغ. تا چی اثبات کنن؟ تا این اثبات کنن بین امیر و حضرت زهرا اختلافی نبوده و دیگران هیچ اختلافی نبوده. خب بعد پله بعد اینه، ما نگاه میکنیم بعضیا که اومدن، بعضی از محققین میگن اصلا ام کلثوم دختر ابوبکر بود. مراجعه بفرمایید. میگم الان شاید تو این همه بحثایی که شد، اگر به اصطلاح فرصت بدید اصلا یه بحث مفصلی در این باره من حاضر داشته باشم.
دختری نبوده،
اصلا دختری به نام ام کلثوم نبود، بلکه این دختر ام کلثوم دختر ابوبکر بود که از اسماء، ابوبکر با اسماء ازدواج کرده بود، دختری به نام ابوبکر داشت، ابوبکر دختری به نام ام کلثوم داشت. وقتی ابوبکر از دار دنیا رفت، امیرالمومنین با اسماء ازدواج کرد، به نتیجه دخترش رو با خودش آورد تو خونه امیرالمومنین. اسماء دختر ابوبکر رو، ام کلثوم رو آورد، اصطلاحا میگن ربیبه. ربیبه امیرالمومنین بود، منتها در عرب رسمه، عرض کنم که در عرب رسمه که میگن که مثلا وقتی خدمت شما عرض کنم که این تعبیر رو ببینید، تعبیر اینه هما، بله میگه اسماء بنت ابی بکر و ام کلثوم و هی التي كانت حملا و قد تقدم هناک ایزاه القصه، جریان مفصل که این رو خدمت شما عرض کنم که از ابوبکر نقل میکنه، تهذیب الاسماء و اللغات. خب ببینید، به صراحت داره میگه اصلا این دختر ابوبکر بود، اصلا دختر امیرالمومنین نبود، ربیبه علی بود. حالا چرا بهش میگن بنت علی؟ در عرب راس بود، شما دختر میآوردی بزرگش بکنی، اسم باباش به عنوان پدرش اسم شما رو میذاشتن، هر کسی یه دختری رو می آورد تو خونه بزرگ می‌کرد. الان هم در بین ما هم همینه، الان شما یه دختری رو از شیرخوارگاه میارید تو خونتون بزرگ می‌کنید، شناسنامه به نام کی صادر میشه؟ پدرش رو شما می‌شناسن، در حالی که شما پدر واقعی نیستید. دختر عرض کنم که ابوبکر. از همه اینها گذشته، ما فرض می‌کنیم این ازدواج درست بوده. شیخ انصاری در کتاب فقهی خودش از امام صادق نقل می‌کنه که امام صادق علیه السلام فرمود این زاکف فرجون قصبناها، این دختری بود که از ما اهل بیت قصب شد. ببینید این همه تعارض، بعدش تازه امام صادق میگه به زور به اکراه
گفت آقا چطور قصد شد؟ فرمود ازدواج زوری بود. فرمود که فلانی آمد و جد ما امیرالمومنین رو تهدید کرد که یا دخترت رو فلانی به عقد فلانی در خواهی آورد، یا اگر دختر این ام کلثوم رو که البته دختر ابوبکره، اگر به عقد فلانی در نیاوردی لاقیمن علیک الشهود ولاقطعن ایدیک.
آره.
من اقامه شهود میکنم که نستجیر بالله امیرالمومنین دزدی کرده
و
دستت هم قطع میکنم. اینجا بود که امیرالمومنین امر رو موکول به عباس عموی خودشون کردن، رعایتا للمصالح، همون مصالحی که سبب شد امیرالمومنین از خیلی امور بگذره من جمله اینجا. خب ما حالا همه اینا رو میگذریم، یه حرف بالاتری وجود داره و اون اینه که شما فرض کنید مثلا ازدواج بوده، خب چی میخواید نتیجه بگیرید؟ خیلی ازدواج ها در بین خیلی از افراد بوده. قرآن کریم مراجعه کنید میفرماید که همسر حضرت نوح همسر حضرت لوط، خب نوح کجا و همسرانشون کجا، لوط کجا و همسرش کجا. پس بنابراین صرف زوجیت نه دلیل بر حقانیت، نه دلیل بر بطلان.
حضرت آسیه و فرعون که اون زن پاک و پاک دامن،
حالا اگه کسی همسر فرعون آدم بدیه اصلا اسوه مؤمنین معرفی شده.
خب خیلی ممنونم استاد، ما وقتمون خیلی کم هست، می‌خوایم تلفن دیگه هم پاسخ بدیم. آقای محمودیان از کرمانشاه پشت خطن. آقای محمودیان سلام. آقای محمودیان از کرمانشاه سلام علیکم. الو آقای محمودیان. خب ظاهرا صدای ما رو ندارن آقای محمودیان. ما دوستانم، خب آقای محمودیان، خب آقای محمودیان ظاهرا صدای ما رو ندارن از کرمانشاه. اگر که تلفن بعدی وصل شد ما حتما پاسخگو خواهیم بود. یه نکته‌ای که واسه دکتر پاکنهاد پشت خطن. بله دکتر پاکنهاد از تهران پشت خطن. آقای دکتر پاکنهاد سلام علیکم.
الو
آقای پاکنهاد بفرمید.
من صحبت کنم؟
بله بفرمید.
الو
آقای دکتر پاکنهاد بفرمید.
دکتر پاکنهاد هستم.
بفرمید.
میخواستم صحبت کنم، الان وقت نیستم که با آقای اسماعیلی اینا.
چرا برادر بفرمید، من اسماعیلی هم در خدمتم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبه؟
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر. من دکتر پاکنهاد هستم.
سلامت باشید.
میخوام بحث موضوع بحثتون ازدواج حضرت ام کلثوم است با عمر. درسته؟
سوالی بود که یکی از مخاطبین مطرح کرده بودن پاسخ دادیم. بله.
من میخوام خدمتتون عرض کنم که من یه تحقیقات 30 ساله کردم در این موضوع.
خب
این تحقیقات 30 ساله منجر شده به نوشتن کتابی در حدود 15 جلد 400 صفحه‌ای و این موضوع رو ما رد کردیم.
بله.
ثابت کردیم که این موضوع دروغ‌ترین دروغ تاریخه، دروغ‌ترین دروغ تاریخه و اثباتش این است که 100 تا سند داره این ازدواج از طرف سنی ها و 30 تا 40 تا راوی داره، 10 15 تا از راوی های خیلی معروف اینها خود علم رجال سنی ها میگویند که اینها دروغگو هستند، اینا جعال حدیث هستند، اینا زندیق هستند. هیچ حدیثی در مذهب سنی، هیچ سند صحیحی در مورد این ازدواج ندارد.
بسیار خب آقای پاکنهاد، ما اگر سوال خاصی دارید بپرسید، چون یه بیننده دیگه سوال دارن پشت خطن. خیلی ممنونم از شما، بسیار عالی، تشکر از لطف شما آقای پاکنهاد و حالا زحمتی هم که ایشون کشیدن. آقای محمودیان از کرمانشاه ظاهرن اومد پشت خط. آره آقای محمودیان سلام.
ما در خدمت مواصل کن.
آقای محمودیان از کرمانشاه بفرمایید.
واصل نیست.
آقای محمودیان من اسماعیلی هستم مجری برنامه، بفرمایید.
الو.
آقای محمودیان.
الو.
آقا جان لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
سلام، خسته نباشید.
خوبه؟
میشه به حاجی شما گوش بدید؟
آقای محمودیان بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
سلام حاجی آقا،
سلام علیکم. سلام
علیکم. ما خیلی تشکر میکنیم از برنامه خوبتان. من بنده اهل سنت هستم، علمای اهل سنت هستم. این آقا که میان رو این آقا الوهابی، ما از طرف این حرف اینا گوش نمیدیم و قبول هم ندارم.
جزاکم الله خیرا. خدا ان شاء الله
حرف این آقا رو که قبول نداریم. ولی یه خواهش از شما دارم.
بله.
این اینجا به زیاد اهل سنت توهین نمی کنند. الان شما اینجا 90% 99% حرفها که از مسلم و از بخاری آوردی ما اینا تایید میکنیم، اینا قبولن، اینا حقیقت بودن، تو کتاب اهل سنت هستن.
احسنتو
تو اهل سنت هستن، ما اینا حقیقت داریم، هیچ چونوچرایی تو حرف نبود، این حقیقت حقیقت. ولی حاجی آقایانی که میاین ازت خواهش میکنن به عنوان یه برادر کوچه، یه ایرانی وطن که با زندگی میکنیم تو این کشور اسلامی، بهشان بگو زیاد به مذهب اهل سنت توهین نکنن.
درست حضرت آقا، اصلا کار شیعه اینه که از توهین و افترا و اتهام پرهیز میکنه. اساسا شیعه با توهین کردن به مقدسات هیچ یک از ادیان و مذاهب موافقت نمیکنه. بنده الان یک ساعت اینجا بحث میکنم، یک توهین نکردم، با احترام میکنم.
هستن الان شما امشب هرچی بحث کردی همه از حدیث آوردی، حرفت حقیقت بود، هیچ چون و چرای داخلش نبود. همه علمای اهل سنت این حرفای شما را رو چشم میذارن و قبول دارن.
ممنونم آقای محمودیان، ممنونم.
ولی بعضی هستن به خدا اصلا میان جای شما مینشینن، اصلا همش توهینه.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهشمند ما که الان تو ایران حداقل 10% 15%ش اهل سنت است.
بله درست. آقای محمودیان خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید از کرمانشاه. شما مطمئن باشید که شبکه جهانی ولایت مخصوصا در مدیریت جدید تلاشش برای این هست که هیچ توهین و هیچ جسارتی در واقع به اهل سنت نشه. البته در گذشته هم به همین شکل بوده، منتها ما بحث علمی میکنیم، مباحث علمی رو پاسخ میدیم. خب یه نکته رو بگم در مورد این قضیه ازدواج ام کلثوم و خلیفه دوم عمر، که شبکه جهانی ولایت داره یه کار خیلی قشنگی رو انجام میده، یک مستندی رو در خصوص همین موضوع، همین اتفاق که حالا واقعه هست، دروغ هست، همه ابعاد مختلفش رو، یک مستندی رو داره تهیه میکنه، انشاءالله به زودی از شبکه جهانی ولایت پخش خواهد شد. باز تلفن پشت خط داریم عزیزی؟ آها وقت نداریم، عجب. خب آجا وقتمون تمام شد، خیلی ممنونم. نکته یکی هست
خدمت شما عرض کنم، من خیلی خوشحالم و خوشبختم که این برادر عزیزمون که الان زنگ زده بود که فرمودن از علمای اهل سنتن، صحه کامل بر عرایض بنده و فرمایشات حضرت عالی گذاشتن و فرمودن ما اینا رو قبول داریم. و این یک خبر خوشحالی است که اهل سنت عزیز ما دارن مرزشون رو از وهابیت عرض کنم که نابکار جدا میکنن و ما خیلی خوشحالیم از این واقعه. الحمدلله.
خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید.
خدا به شما جزای خیر بده، زحمت میکشید، تلاش میکنید، خلاصه دوستان خوب بیننده ما رو آگاه میکنید. ممنونم از لطفتون. ممنونم. دوستان عزیز بیننده خیلی ممنونم که امشب هم برنامه فرکانس تاریکی رو همراهی فرمودید. البته ما چند تا کلیپ دیگه هم آماده کرده بودیم که اونا رو پخش بکنیم و جواب بدیم. نمیدونم چی شه که خب خیلی سعی میکنیم همه ابعاد مختلف یک سوال و یک شبهه‌ای که مطرح میشه پاسخ بدیم. یه مقدار وقت کم میاریم، انشاءالله بتونیم برنامه های بعدی بیشتر پاسخ این فرکانس های تاریکی رو بدیم تا روشنایی به خانه های شما بیاد، مخصوصا عزیزان اهل سنت ما، به ویژه این عزیزی که خب دیدید با صراحت بیان کردن که هیچ توهینی هیچ جسارتی نشد و هر آنچه که گفته شد مستدل محکم متقن از منابع اهل سنت دیگه. فکر میکنم این وهابیت باید این فرکانس تاریکی رو بکشن پایین و خاموشش کنن. یا علی، خدا نگهدار.